بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. فقه سیاسی جلسه دوم. سلام مجدد عرض میکنم معذر شما دوستان عزیز. خب بحث ما قرار شد که بحث مفهوم شناسی باشه. قبل از مفهوم شناسی اشاره میکنم به اهداف درس فقه سیاسی با توجه به سرفصلها و محورهایی که در جلسه اول محضرتون بیان شد. ما 7 هدف رو پیگیری میکنیم در این درس انشاءالله به اول قوه الهی. هدف اول آشنایی با فقه سیاسی به عنوان دانش تعیین کننده رفتارهای سیاسی مردم مسلمان ایران و جهان اسلام پس از تشرف اونها به دین مبین اسلام تا کنون، یعنی از صدر اسلام از قرن اول تا کنون. دوم آشنایی با تاریخ تطور فقه سیاسی شیعه و اهل سنت، البته آشنایی دیگه یعنی خیلی اجمالی. سوم آشنایی با چگونگی مواجهه فقهای مسلمان با حوادث واقعه و مسائل نوپدید و مستحدث. چهارم آشنایی با مکاتب فقه سیاسی. پنجم آشنایی با مفاهیم، مباحث و مسائل مهم فقه سیاسی از قبیل ولایت فقیه و مردم سالاری دینی. ششم آشنایی با یکی از دانش‌های سیاسی بومی و اسلامی و جایگاه اون در نسبت با سایر دانش‌ها. و هفتم آشنایی با وضعیت کنونی فقه سیاسی و چالش‌های پیش روی آن. خب البته اینها اهداف زیادی هست، ولی چون بنای ما بر آشنایی و در نتیجه بحث اجمالی هست، امیدواریم که از پسش بر بیاییم، چون این اولین درسیه که شما در حوزه فقه سیاسی میخونید، در رشته علوم سیاسی البته، و هدف این درس همین آشنایی با کلیات فقه سیاسی هست. خب اولین بحثی که داریم بحث مفهوم شناسیه و اون آشنا شدن با خود مفهوم فقه سیاسی هست. طبیعتاً با خود فقه باید آشنا بشیم، با سیاست باید آشنا بشیم. پس از آشنایی با فقه و با سیاست هست که ما میتونیم از فقه سیاسی سخن بگیم و با مفهوم فقه سیاسی آشنا بشیم. خب 3 تا پرسش اینجا وجود داره. یکی این که انسان چگونه با سیاست مواجه می شود، انسان چگونه با فقه مواجه می شود، و انسان چگونه با فقه سیاسی مواجه می شود. این چگونه که من میگم منظورم نیاز هست، ضرورت هست، یعنی آیا یک نیاز واقعی هست که ما رو میکشونه به سمت سیاست، فقه و فقه سیاسی، یا خیر یک نیاز واقعی نیست بلکه یک امر تجملی هست، یعنی ممکنه کسی علاقمند باشه، دوست داشته باشه که به سمت سیاست کشیده بشود یا نشود. یک کسی دوست نداره، میگه من اصلا نمیخوام به سمت سیاست برم، آیا رفتن به سمت سیاست از این قبیله یا اینکه نه ما واقعا چاره ای نداریم. ببینید یه وقت ما از رابطه انسان مثلا با قضا سخن میگیم. خب انسان نسبتش با آب، قضا چیه؟ میگیم اگر قضا و آب در اختیار انسان قرار نگیره انسان میمیره، جان خودش رو از دست میده. آیا نهاد حکومت و سیاست هم از این قبیله، یا اینکه خیر انسان میتونه بدون نیاز به سیاست و حکومت هم زندگی بکنه. خیلی مهمه، یعنی یک پرسش کلیدی و مهمی هست. تا ما با این پرسش مواجه نشیم نمیتونیم پاسخ بدیم که چطور شد که انسان ها رفتن به سمت سیاست، یعنی چرا انسان بخشی از رفتارهاش رفتارهای سیاسی او رو تشکیل میده. آیا رفتارهای سیاسی ذاتی انسان هست، ضروری برای انسان، مثل رفتارهای اقتصادیه؟ چون ما انسانها رفتارهای مختلفی از همون سر میزنه، رفتار اقتصادی از ما سر میزنه، تشنه میشیم آب مینوشیم، گرسنه میشیم غذا میخوریم. خب برای اینکه غذا بخوریم باید فعالیت داشته باشیم دیگه، مثلا یا باید خودمون کشاورزی کنیم، از دسترنج محصول خودمون استفاده بکنیم، یا اینکه نه نیازی از نیازهای دیگران رو تأمین بکنیم، در برابر اون کاری که انجام میدیم یه دستمزدی بگیریم، بعد با این دستمزد خودمون بریم غذا تهیه بکنیم و نوش جان بکنیم. یا انسان وقتی که تشکیل خانواده میده، این میگیم از یک نیاز واقعی و ذاتی سرچشمه میگیره. انسان غریزه ای داره به نام غریزه شهوت. این غریزه شهوت در انسان نهاده شده، غریزه جنسی، برای اینکه تولید مثل بکنه و از طریق تولید مثل و نسل بقای انسان تضمین بشه. خب یا رفتن انسان سراغ پزشک وقتی بیمار میشه یک ضرورته، اگه انسان خودش رو درمان نکنه خب میمیره و از دنیا میره. اما بعضی از کارهایی که ما داریم نه، مثلا اگر یک کسی یه خونه داره، حالا یه خونه دیگه هم میخواد داشته باشه، این نیاز نداره بهش، یعنی یک ضرورتی نیست. اینطور نیست اگه یه خونه دیگه نداشته باشه براش یه تهدیدی ایجاد بشه. یا مثلا اتومبیل نداره، حالا اینطور نیست بگیم اگر شما اتومبیل نداشته باشی یکی از نیازهای حیاتی رو نداری و از بین خواهی رفت. نه، خب بخشی از اموری که ما در جامعه باهاش مواجه هستیم از این قبیله، امور ضروری نیست. اما رفتن ما به سمت سیاست یک رفتن ذاتیه، یک رفتن ضروریه. یعنی انسان احتیاج به امنیت داره، احتیاج داره که از خودش و دستاوردهای خودش و دسترنج خودش حفاظت بکنه، مطمئن باشه که مالکیتش محترمه، جانش محترمه، مالش محترمه، حقوقش محترمه، ولی خب و مورد تعرض و تجاوز دیگر انسانها قرار نمیگیره. من نمیدونم یه سریالی هست شما این رو دیدید یا نه، برای این بحث ما خیلی راهگشا هست، خیلی جذاب هست. یکی از کارهایی که بعضی از کشورها مخصوصا آمریکایی‌ها انجام میدن اینه که مفاهیم عمده علم سیاست رو و دیگر علوم رو سعی میکنن در قالب فیلم‌ها و سریال‌ها اینها رو به تصویر بکشن. یه سریال امریکایی هست به نام The Walking Dead، یعنی مردگان متحرک. اگر کسی این سریال رو یا بخش‌هایی لااقل از این سریال رو دیده باشه متوجه این نکته‌ای که من میگم میشه. یعنی وقتی شما یه وضعیتی دارید که هر لحظه ممکنه که تهدیدی متوجه شما بشه، غذا ندارید برای خوردن، سرپناه امنی ندارید، چیکار میکنید اینجا؟ بینید خود انسان ها به جان هم دیگه می افتن برای اینکه بتونند یه چند سباهی بیشتر زندگی بکنن و امنیت داشته باشن. و اساساً استثمار از همینجا شکل میگیره، جنگ ها از همینجا شکل میگیره، چون انسان ها یک نیازهای واقعی و جدی دارن. حالا این قبل از اینه که بگیم بعد فزون خواهی میکنند ها، اون باز یه بحث دیگریه. نه، فعلا ما تو همون نیازهای واقعی هستیم، همون نیازهای ضروری که انسان داره. مثلا یه کسی هست داره از دنیا میره، بعد شما میدونید که یک دارویی هست که اگر اون دارو رو به این بیمار برسانیم این از مرگ نجات پیدا میکنه، و اون دارو هم مثلا در اختیار یک زیدی هست که اون حاضر نیست این دارو رو به شما بده. خب شما اینجا چیکار میکنید؟ یعنی جان این فرد در گرو اون دارو هست، اون دارو هم در اختیار یک زید نامیه، اون زید هم به شما نمیده، میگه من از شما خوشم نمیاد، میگه بفروش به ما، به شما نمیفروشه، میگه بالاخره یه کاری بکن، قبول نمیکنه. ببینید بحث مرگ و زندگی مطرحه. حالا این رو بیارید تو بحث غذا. غذا انسان‌ها در اینجا معنی ندارن، یه گروه دیگری غذا دارن، میخوان از گرسنگی بمیرن، خب چیکار میکنن؟ اگر اون گروه مقابل قدرت لازم برای دفاع از خودش رو نداشته باشه، قاعدتاً با حمله اینوری ها مواجه خواهد شد. من الان کار به درست و نادرستش ندارم، یعنی نمیخوام الان از منظر درست و نادرست بحث رو بگم، دارم میگم که انسان چگونه با نیازهای تأمین نیازهای واقعی خودش مواجه میشه. یعنی گاهی نیازهایی که داره نیازهای ضروریه، بحث مرگ و زندگی مطرح میشه. لذا در دین هم میاد میگه یه وقتی که طرف داره از گرسنگی میمیره اشکالی نداره دیگه، همون چیزایی هم که حرام بود خوردنش میتونه از اونها در حد این که جان خودش رو نجات بده استفاده بکنه. خب امنیت که نیاز ضروری و واقعی و ذاتی و حقیقی انسان ها هست، از طریق نهاد حکومت تأمین میشه. حکومت فعلش فعل سیاسیه. یعنی حکومت چگونه تأمین امنیت میکنه؟ از طریق یک نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و اقدام و عمل که مجموعه اینها اسمش هست فعل سیاسی یا حکمرانی. حکمرانی یعنی چی؟ حکمرانی یعنی راهبری قدرت از نقطه شروع تا پایان، از مبدأ تا مقصد. یه زنجیره ای از فعالیت ها رو حکومت تعریف میکنه که با انجام اون زنجیره هدف حکومت که تأمین امنیت برای آحاد مردم هست تحقق پیدا میکنه و اتفاق میفته. خب پس رفتن ما به سمت سیاست یک امر ضروریه، یک امر دلبخواهی نیست. در واقع اگر انسان ها به سمت تأسیس حکومت نروند، خانواده هم در معرض خطر واقع میشه، نهاد اقتصاد هم در معرض خطر واقع میشه، نهاد تعلیم و تربیت هم در معرض خطر واقع میشه، نهاد بهداشت هم در معرض خطر واقع میشه. یعنی سلامت انسان ها، معیشت انسان ها، فرهنگ انسان ها، ارزش های اونها و فرهنگ اونها، تکثیر نسل و اولاد و جمعیت اونها، همه با مخاطره مواجه میشه. پس نقش حکومت یک نقش کلیدی هست، یک نقش اساسی هست. خب مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد بعد از اینکه حالا فهمیدیم که رفتنمون به سمت امر سیاسی یک رفتن ضروری و ذاتی و واقعی هست، نه یک رفتن دل بخواهانه. و جالبه من اینو به شما بگم، حتی وقتی کسی میگوید من سیاسی نیستم، باز هم داره حرف سیاسی میزنه. باز وقتی کسی میگه که من در انتخابات شرکت نمی کنم، من اصلا به سیاست کار ندارم، من به عالم سیاست کار ندارم، سیاست رو گذاشتم برای اهل خودش، مثلا اینجوری بگه، این باز هم داره فعل سیاسی ازش صادر میشه. خود این هم یک فعل سیاسیه. چرا؟ چون صحنه رو برای یه عده دیگه باز میگذاره، داره از حق خودش صرف نظر میکنه، از حق مشارکت اجتماعی خودش صرف نظر میکنه به نفع دیگران و بعد اوامر و نواهی اونها رو میپذیره. شما چه بخواهید چه نخواهید، از لحظه تولد تا وقتی که از دنیا میرید، ما چه بخواهیم چه نخواهیم، از لحظه تولد تا زمانی که از دنیا میریم تابع قوانین حکومت ها هستیم. شما ببینید الان یک کسی مثلا شناسنامه نداشته باشه، کد ملی نداشته باشه، کارت ملی نداشته باشه، خب اصلا به حساب نمیاد، مدرسه نمیتونه بره، اصلا هر جا مراجعه. الان شما هم بحث واکسن رو ببینید، شما باید یک مدارکی داشته باشید دیگه. اینطور نیست که انسان بدون ارتباط با یک دولت و بدون اینکه یک دولت هویت او رو به رسمیت بشناسه و تایید بکنه بتونه از امکانات و خدمات یک دولتی برخوردار بشه. خیر، باز هم باید بیاد مثلا به عنوان یک شهروند خارجی یا یک طبعه مثلا بدون مدارک هویتی ثبت نام بکنه، یه چیزی به شکل موقت در اختیارش قرار بدن تا به رسمیت شناخته بشه، از بعضی از خدمات بتونه استفاده بکنه. خب حالا مواجهه ما با فقه از کجا شروع میشه؟ ببینید، پایگاه مواجهه ما با سیاست از سه تا عرصه میتونه اتفاق بیفته. من اینو بگم تا بعد فقه رو بتونم توضیح بدم براتون. گاهی نقطه مواجهه ما با سیاست و حکومت نیازهای مادی ما هست، نیازهای بدنی ما هست. خب اونجا مواجهه یک مواجهه روبناییه، یک مواجهه مادی ظاهری دنیاییه دیگه. مثلا همین که ما مریض میشیم به پزشک باید مراجعه کنیم، بیمه لازم داریم، میخوایم مدرسه بریم، معیشتمون دستخوش مشکل نشه، برای ماشینمون بنزین لازم داریم، میخوایم خونه بسازیم، پروانه باید از شهرداری بگیریم، سند باید بنا، همین چیزهای ظاهری. گاهی پایگاه مواجهه ما با سیاست لایه دوم وجودی انسان هست، یعنی اون لایه اخلاقیه. یعنی ما از پایگاه فضائل و رذائل با سیاست مواجه میشیم، از بحث صدق و کذب، از بحث وعده دادن، خلف وعده کردن، خوشقول بودن، با وفا بودن، متواضع بودن، مستکبر بودن، بله، حوزه مباحث اخلاقیه. هدف وسیله را توجیه می کند یا نمی کند؟ آیا حکومت در خدمت گسترش فضائل هست یا در خدمت گسترش رذائل هست؟ سطح سوم در مواجهه ما با سیاست سطح مواجهه عقلانیه، سطح مواجهه فلسفی و کلامی هست. یعنی ما از منظر توحید بیاییم با سیاست مواجه بشیم، یا شرک، کسی که مشرکه از منظر شرک و اینکه حکومت چقدر حافظ باورهای شرکالود هست، کسی که مؤمنه براش مهمه که حکومت چقدر حافظ اعتقادات و باورهای توحیدی باشه. در ساحت اخلاق کسی که انسان اخلاقیه براش مهمه که حکومت چقدر حافظ ارزش‌های اخلاقی باشه. برای کسی که آدم اخلاقی نیست، نه، اهمیتی نداره، حکومت لازم نیست حافظ ارزش‌های اخلاقی باشه. یعنی اون نسبت خودش رو با سیاست از منظر خودش تنظیم میکنه. اما اون ساحت اول که ساحت روبنایی بود، ساحت نیازهای مادی بود، ساحت ظواهر بود، اونجا احتیاج به یک سری ضوابط هست، احتیاج به یک سری قوانین و مقررات هست تا نظم برقرار بشه. ببینید مثلا هر انسانی احتیاج داره که عرض کردم یه غذایی داشته باشه، آبی داشته باشه، یک زمینی داشته باشه که خونه اونجا بسازه، یک مسکنی به اصطلاح داشته باشه، بعد اجازه داشته باشه از مسکن خودش بیاد بیرون در کوچه خیابان تردد بکنه. اگه مثلا سوار ماشین شد یک ضوابطی باید بر رانندگی حاکم باشه که اینها تحت تأثیر اون ضوابط بتونه به مقصد برسه، در ترافیک ها و بی‌نظمی ها گرفتار نشه. اینجا احتیاج به یک ضوابطی پیدا میشه دیگه. این فرقی نمی‌کنه در یک جامعه اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، جامعه قبیله‌ای باشه یا مدرن باشه. شما در هر جامعه‌ای که برید می‌بینید یک نظمی بر اون جامعه حاکم هست، چون اگر نظم نباشه اساساً هیچ کسی نمیتونه به اون نیازهای خودش برسه، تا چه رسد که بخواد مثلا در فضای رفاهیات وارد بشه، مثلا علاوه بر نیازهای واقعی به رفاه هم فکر بکنه، به امور تزیینی و تجملی هم مثلا بخواد فکر بکنه. خب اگر انسانی دیندار نباشه، خب اینجا چون انسان موجودی است مختار، عاقل و موجودیه که میتونه انتخاب بکنه، انتخابگر هست، اهل تشخیص، اهل انتخاب هست. البته ممکنه انسانی برده باشه، خب اون شرایطش فرق میکنه، ممکنه انسانی اسیر باشه، ولی هیچ کس از اسارت خوشش نمیاد، هیچ انسانی از برده بودن خوشش نمیاد، هیچ انسانی از مجبور بودن خوشش نمیاد. اما انسانهایی که از اسارت و بردگی و مجبور بودن و اجبار خوششون نمیاد، الزام رو میپذیرند، الزامات قانونی رو به اصطلاح میپذیرن، قانون رو میپذیرن، ضوابط رو میپذیرن. چرا؟ چون باعث میشه که در سایه قانون هر کسی به خواستهای خودش برسه، به اهداف خودش برسه. خب برای یک انسان مسلمان، چون فقه سیاسی یک دانش مربوط به درون جوامع اسلامیه دیگه، یک جامعه که اسلامی نباشه او از حقوق صحبت میکنه، اونجا علم حقوق فعال هست و نیازهای خودشون رو با علم حقوق تأمین میکنن. اما یک جامعه وقتی اسلامی میشود، اینها علاوه بر علم حقوق به فقه هم احتیاج دارن و اون چم که در علم حقوق گفته میشه نباید مغایرتی با فقه داشته باشه. چرا؟ دلیل این چیه؟ دلیل مسئله حجیته. یعنی من انسان مسلمان در رفتارهای خودم حتما باید حجیت رو تدارک بکنم، یعنی میبینم که میتوانم اقدام الف رو انجام بدم، میتونم اقدام ب رو انجام بدم، میتونم اقدام جیم رو انجام بدم، میتونم اقدام دال رو انجام بدم. خب کدوم یک از اینها رو باید انجام بدم؟ میگیم اونی رو باید انجام بدیم که حجیت داره، اونی که حجت شرعی بر انجامش داریم، اون رو مجاز هستیم که انجام بدیم. البته تدارک حجیت ساحت‌های مختلفی داره، حالا این یه بحث دیگریه. یعنی یه وقت میگیم واجب است انجام یک کار، گاهی میگیم حرام است انجام یک کار. گاهی میگیم مستحب به انجام یه کار، گاهی میگیم مکروه انجام یه کار در احکام تکلیفی، حالا گاهی هم میگیم مباح. احکام وضعی که خب ماجرای دیگری داره، شما میخواهید تصرف کنید مثلا در یک وسیله‌ای، خب اگر مالک اون وسیله نباشید نمیتونید تصرف بکنید دیگه، تصرفات شما غاصبانه هست مگر صاحبش به شما اجازه داده باشه. مالک نیستید ولی صاحبش اجازه داده، شما میخواید سوار مثلا یه اتومبیل بشید، صاحبش سویچ رو به شما میده، میگه مجازید یه ساعت مثلا دو ساعت از این اتومبیل من استفاده بکنید، یا هدیه بشه به ما یه چیزی، مثلا یه خودکاری کسی هدیه کرده به شما، شما از این خودکار استفاده میکنید. اما اگر نه اهدا شده باشه به شما، نه مالکیتش در اختیار شما باشه، نه اجازه گرفته باشید از صاحبش، در ملک دیگری نمیتونید تصرف بکنید، نمیتونید که یعنی از نظر شرعی ها، چون نمیتوانیدش تکوینی که نیست، یعنی حکم شرعی این است که جایز نیست تصرف در ملک غیر، اما تکوینن شما بله میتونید تصرف کنید، تصرف کردید فعل حرام انجام دادید، اینطوری میشه دیگه. خب برای مسلمانان اگر مسلمان واقعی باشن خیلی مهمه که بدونن این اقدامی که دارن انجام میدن از نظر شرعی جایز هست یا جایز نیست، واجب هست یا حرام هست. درست شد؟ پس به این خاطره که ما احتیاج پیدا میکنیم به فقه در همه رفتارهای خودمون. یه رفتار اقتصادی میخوایم انجام بدیم، یه رفتار در ساحت خانواده میخوایم انجام بدیم، یک رفتار بهداشتی فرد میخواد انجام، باید ببینه که این از نظر مسئله شرعی چگونه است، آیا میتواند این رو انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد. برای اینه که در تعریف فقه شما میبینید که هر کدوم از بزرگان که فقه رو تعریف کردن سعی کردند فقه رو به نحوی مرتبط بکنند با ساماندهی افعال مکلفان. یا فقه چیست؟ میگن که علم به وظایف مکلفان در حالات مختلف. خب حالا تفصیلی بعضی تعریف‌های تفصیلیه، بعضی ها تعریف‌های اجمالی، ولی در میان تعریف‌هایی که برای فقه شده ما برای درس خودمون که فقه سیاسی هست، تعریف شهید صدر رو بیش از بقیه تعریف من میپسندم. تعریفی که از شهید صدر در حلقات جلد اول صفحه 65 آمده، ایشون میفرماید که تعریف ایشون تعریف حکم شرعیه، تعریف قانونه به اصطلاح، هو تشریع الالهی لتنظیم حیات الانسان، که ما برای فقه هم همین تعریف رو میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. فقه مجموعه احکامی هست که از سوی خدای تبارک و تعالی صادر شده لتنظیم حیات الانسان، برای ساماندهی زندگی انسان. آیا این یک نیاز ضروریه؟ بله. زندگی اجتماعی زندگی فردی که برای انسان‌ها مقدور نیست، انسان نمیتواند فردی زندگی بکند، پس انسان ناگزیر از زندگی اجتماعیه. یعنی مکانیزم وجودی ما این گونه هست دیگه، برای همینه که وقتی میخوان یک کسی خیلی مجازات شدیدی که بشه دیگه میندازنش تو انفرادی، یعنی زندان انفرادی، یه فرد تنها از دیگران در یک مکانی نگهداری بشه برای انسان حکم شکنجه رو داره دیگه. برای همین هم هست که در قوانین بسیاری از کشورها اینکه کسی زندان انفرادی بیفته میگن حکم شکنجه رو داره، مال اینه دیگه. پس انسان تنها نمیتونه زندگی بکنه، چون نیازهای خودش رو، نیازهای واقعی خودش رو به تنهایی نمیتونه تأمین بکنه، پس احتیاج داره به زندگی اجتماعی و زندگی در اجتماع و زندگی با دیگران. زندگی با دیگران هم بدون قانون نمیشه. خب اگر انسانی دیندار نباشه، خب بله خودش ممکنه که دست به قانون گذاری بزنه و نیاز خودش رو به قانون برطرف بکنه در همون سطح مادی، چون این انسانی دیگه از آخرت و روح و اخلاق و اینها معلوم نیست که دیگه بتونه با خبر بشه. اما اگر انسانی متدین باشه، که الان بحث ما اینه، انسان مسلمان هست، انسان مسلمان در رفتار اجتماعی خودش دنبال حجت شرعیه. این حجت شرعی از طریق دانشی به نام فقه تأمین میشه و اساساً فقه دانشیه که برای ساماندهی زندگی اجتماعی انسان آمده. التشریع الالهی لتنظیم حیات الانسان، یا الحکم الصادر عن الله تبارک و تعالی لتنظیم حیات الانسان. خب حالا فقه رو ما به همین اختصار اکتفا میکنیم، یعنی نمیخوایم اینجا خیلی شما رو نگه داریم، چون شما در درسای حوزتون بحث فقه رو خوندید و آشنا هستید با تعریفهای مختلف. حالا چه بگیم که علم به افعال مکلفان، چه بگیم که علم به مجموعه احکام تکلیفی و وضعی، چه بگیم که علم به تشریعات الهی که برای تنظیم حیات انسان صادر شده، در محتوا تفاوتی ایجاد نمی کنه. با این حساب ما فقه سیاسی رو الان میتونیم تعریف بکنیم. فقه سیاسی اون دسته از احکام، قوانین و تشریعات الهی هست که توسط مجتهدین از ادله استنباط میشه و کارویژه‌شون ساماندهی حیات سیاسی و اجتماعی ما انسان‌ها در مقیاس یک دولت هست. در مقیاس یک دولت، این مهمه. حالا این دولت چه جور دولتیه، چقدر اندازه‌ای داره، چه ویژگی‌هایی داره، این جزء مباحث بعدیه، چون فرق می‌کنه. مثلا این دولت، آیا دولت ملیه، دولت مدرنه، دولت سنتیه، دولت چه جور دولتیه، این دیگه مربوط میشه به نظریه های دولت و مباحثی که در بحث دولت مطرحه. خب با این حساب ما میتوانیم بگوییم فقه سیاسی یک دانش هست و البته میتوانیم بگوییم بخشی از یک دانشه عام به نام فقه هم هست. یعنی گاهی ما میگیم فقه، شبیه این که میگیم مثلا پزشکی. وقتی ما از علم پزشکی به شکل مطلق یاد میکنیم، تخصصهای مختلف در درون علم پزشکی هست. مثلا یه کسی که میره پزشکی عمومی میخونه، یه اطلاعات کلی درباره چشم و گوش و قلب و نمیدونم سیستم گوارش و چه و چه اینا پیدا میکنه. اما وقتی که از چشم پزشکی صحبت میکنیم، از قلب صحبت میکنیم، اونم میشه یه تخصص و یک علم. یعنی دوباره یک کسی میره متمرکز میشه، فقط در مورد قلب تخصص میگیره، فقط در مورد چشم یا گوش یا مثلا گوارش تخصص میگیره، یعنی اونم میشه یک دانش. اینجا هم همینطوره. یه وقتی کسی در فقه عمومی کار میکنه، خب میتونه پاسخگوی پرسش‌های عمومی و عموم مردم باشه، سوالات رایجی که دارن. اما یه وقت میخواد یه کسی پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای تخصصی یک جامعه باشه، میخواد پاسخ پرسش‌های تخصصی حوزه سیاست رو بده، مثل همین محورهایی که من جلسه قبل مطرح کردم بعضی از اونها رو. مثلا جهانی شدن، از شما سوال میکنن مسئولین یک کشور، یک دولت، که ما به مثلا سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا خیر؟ خب شما ممکنه اینطور جواب بدید، بگید که اگر مخل به مبانی اسلام نیست شما بپیوندید. خب سوال او دقیقا همین بود که آیا مخل به مبانی اسلام هست یا نیست. میگید اگر سلطه کفر لازم نمی آید ملحق بشوید. خب اصلا بحث همین الان، اگر ما به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، اگر به FATF مثلا ملحق بشیم، آیا ملحق شدن به FATF باعث سلطه کفار می شود یا نمی شود؟ یعنی اینجا شناخت موضوع، چون موضوع یک موضوع تخصصیه، خودش حکم رو شکل میده. دیگه نمیشه به کلیات اکتفا کرد. مثلا نمیشه گفت که اگر باعث سلطه نمیشود ملحق بشوید، چون خود او محل دعوا هست. یه گروه میگن باعث سلطه میشود، یه گروه میگن باعث سلطه نمیشود. اینجا جاییه که فقیه باید خودش بنشینه با موضوع آشنا بشه، دیدگاه کارشناسان مختلف رو بشنوه تا بتونه یک نظریه فقهی و یک پاسخ فقهی به پرسش بدهد. این فقه سیاسیشه. تو فقه الاقتصادش هم همینه، تو فقه الاسره و خانواده هم همینه، تو فقه القضا هم همینه، در فقه هسته‌ای و فقه انتخابات و فقه روابط بین الملل و فقه هنر و فقه توسعه و فقه و و و دیگره، انواع و اقسام فقه ها همینه دیگه. اما فقه سیاسی غیر از این معنای تخصصی و دانشی، معانی دیگری هم داره. گاهی فقه سیاسی به عنوان یک بینش به کار میره، نه دانش، که البته محل بحث ما در این درس نیست، ولی خوبه که شما با فقه سیاسی به مثابه یک بینش هم آشنا بشید. فقه سیاسی به مثابه یک بینش یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از اول تا آخر فقه، حتی فقه عمومی، وقتی دارید مطالعه میکنید، بررسی میکنید، کار میکنید، این به گونه‌ای باشه که فرد رو در حکومت و در روابط با حکومت و در جامعه تصور بکنید. یک فرمایشی مقام معظم رهبری حفظه الله دارن، البته من فرمایش ایشون رو الان اینجا در مقابل خودم ندارم، متنش رو الان ندارم، ولی در یکی از مقالات خودم فرمایش ایشون رو استفاده کردم. حالا اگر بعداً پیدا کردم در گروه براتون میگذارم، یا کسی از دوستان پیدا کرد در گروه بگذاره اون رو، که اونجا گفته میشه که فرد از کتاب الطهاره تا کتاب الحدود، تا کتاب الحدود و الدیات، از اول فقه تا آخر فقه، وقتی که داره فقه کار میکنه حواسش باشه که داره درباره تکالیف کسی سخن میگه که این عضوی از یک جامعه هست و رفتارش در ارتباط با دیگران تنظیم میشه. یک مثالی برای فهم مطلب خدمتتون عرض میکنم که مثلا اگر کسی از شما سوال بکنه که حکم آشغال ریختن در خیابان و کوچه چیست، اگر شما اومدید به این شکل، این دو جور میشه جواب داد. یه جواب اینه، مثلا کسی بگه که اشکالی نداره، چون کوچه و خیابان که مال کسی نیست، ملک کسی نیست، اشکالی نداره. خب این جواب چه اشکالی داره؟ اشکال این جواب اینه که اینجا بینش سیاسی بر این فرد حاکم نبوده، یعنی تصور اینطوری داشته که گویا در اجتماع انسان‌ها فردی دارن زندگی میکنن و هر چیزی که در طبیعت هست اگه یک فرد مالکش نبود پس کسی مالک او نیست. خب میگیم اینجا بینش فردی حاکمه. بعضی وقتا هم افراد میگن که فقه ما مثلا در برخی از ابواب فردیه، احتمالا مقصودشون یک چنین چیزیه، یعنی اونجا مباحثی که مطرح شده فرد رو بریده و جدای از جامعه در نظر گرفتن. در حالی که اگر یه مقدار دقت کنیم میبینیم که اتفاقا مالکیت کوچه و خیابان خیلی عمیق‌تر از مالکیت‌های شخصیه. وقتی یه ملکی یک فرده، شما در ملک یک شخص آشغال بریزید، خب بعد متوجه شید اشتباه کردید، میرید از اون فرد عذرخواهی میکنید، طلب حلالیت میکنید، به نحوی راضیش میکنید دیگه، میگید آقا ما هم چه اشتباهی کردیم، یه آشغالی بود در زمین شما ریختیم، این رو میخواهید جریمه بگیرید، مجازات کنید، به هر حال اومدیم حلالیت به طلب. اما وقتی شما آشغال رو در خیابان بریزید، یا عذرخواهی میکنم میگم شمای نوعی، یعنی یه کسی مثلا آشغالی رو در خیابان بریزه، خیابان ملک مشاعه، خیابان مال همه شهروندانه، همه شهروندان حق دارند که از این خیابان استفاده بکنن. خب وقتی کسی این خیابون رو آشغال میریزه، عمدن کثیف میکنه، بعد اگر پشیمان شد میخواد چه کسی رو راضی بکنه؟ لذا فقیهی که از بینش سیاسی و اجتماعی برخورداره، اگر شما ازش سوال کنید که حکم آشغال ریختن در کوچه یا خیابان که ملک شخصی فرد نیست چه حکمی داره، میگه جایز نیست، چون که این ملک مشاعه، ملک همه هست، خیلی بدتره، خیلی کارش سختره، تو داری حق برخی و بخشی از شهروندان رو نقض میکنی. اینات فرمودید چی شد؟ پس در نگاه دوم اینه که فقه سیاسی یک بینش که البته لازمه، یعنی اگر کسی حتی وارد مباحث فقه سیاسی بشه، در فقه بخواد به نیازهای حکومتی پاسخ بده، اما بینش سیاسی و اجتماعی نداشته باشه، اون تولیدات فقه سیاسیش پاسخگوی حکومت و دولت نخواهد بود، یه همچین مشکلی پیدا میکنه. خب البته گاهی فقه سیاسی به معانی دیگری هم توسط افراد غیر متخصص به کار رفته که حالا ما کاری به اونها نداریم، معنایی که ما استفاده میکنیم همین چیزی هست که من خدمتون عرض کردم. خب نسبت این فقه سیاسی با دیگر دانش‌های سیاسی اسلامی چیست؟ خب ما دانش‌های دیگری هم داریم، همونجوری که عرض کردم، با توجه به اینکه انسان از لایه‌های وجودی سگانه‌ای برخوردار هست، دین هم سه بخش داره. ما اصول دین رو داریم که برای بخش عقل انسان هست. خب دانش‌هایی مثل فلسفه و کلام و ریاضیات، مثلا اینها دانش‌های عقلی هستند دیگه. یه بخش هم بخش نفسانی ما هست. برای بخش نفسانی دانشی داریم به نام اخلاق. اخلاق فعل نفس رو مورد بحث و بررسی قرار میده، یعنی فضائل و رذائل مربوط میشود به نفس انسان، اینکه غرایز انسان تدبیر بشه، تربیت بشه و انسان طبیعی تبدیل بشه به یک انسان مدنی و فرهنگی و اخلاقی. یک بخش هم که رفتارهای انسان، به تعبیر دیگه عمل انسان هست. حالا در گذشته علما وقتی میخواستن از دانشها صحبت بکنن، معمولاً از دو تا اصطلاح صحبت میکردن، میگفتن که دانشها یا نظری هست یا عملی هست، یا همون اصطلاحی که شنیدید. حکمت دو نوعه، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری و دانش نظری دانشی بود که از هست و نیست ها سخن میگفت، از چیزهایی سخن میگه که بود و نبودشون در اختیار ما و شما نیست. مثلا اگر خورشید وجود داره، خب خورشید هست دیگه، بود و نبود خورشید دست انسان ها نیست. اینکه خدا هست، اینکه زمین هست، اینکه طبیعت وجود داره، اینها در حکمت نظری اون وقت اونجا بحث طبیعیات بود، بحث الهیات بود، بحث ریاضیات بود. اما وقتی وارد حکمت عملی میشیم، در حکمت عملی گفته میشد که از چیزهایی سخن گفته میشه که بود و نبودشون به اراده انسان بستگی داره. مثلا در تدبیر فرد بحث تهذیب نفس مطرحه، در تدبیر منزل بحث اقتصاد و تشکیل خانواده و معیشت و اینها مطرحه، در تدبیر مدن بحث تشکیل دولت و حکومت و اینها مطرحه. خب حکومت، دولت، دولت سازی، اینها به دنبال اراده انسان هست که تحقق پیدا میکنه. اخلاق در ارتباط با انسان هست که تحقق پیدا میکنه. خانواده و تشکیل خانواده با اراده انسان هست که تحقق پیدا میکنه. اگر انسان ها نخواهند، خب نهادی به نام خانواده شکل نمیگیره. البته ناگزیرن که بخواهند، چون نیاز واقعی رو برآورده میکنه. اما به هر دلیلی اگر یه انسانی نخواد خانواده تشکیل بده، خب میبینیم که نداده دیگه. یعنی پس بود و نبود این نهادها در گرو خواست انسان ها هست. خب وقتی که ما در، البته یه دسته سومی از دانش ها هم بوده که دانش های به اصطلاح مهارتی هست، دانش هایی هست که در خدمت آسایش انسان ها هست، تکنولوژی ها، مثلا کشاورزی، نمیدونم کشتیرانی، دیگر مهارت ها، یعنی دانش‌های مهارتی. در حالی که حکمت عملی به سبک زندگی انسان مربوط میشه، دانش‌های مهارتی به آسان کردن زندگی انسان مشغولند و به آسان کردن زندگی انسان میپردازند. مثل این کسی خیاطی بلده، یک کسی نانوایی، نان پختن بلده، یک کسی کشاورزی بلده، یک کسی قصابی بلده. این شغل‌های مهارتی که زندگی رو برای انسان آسان میکنه و برای انسان آسایش رو به دنبال دارن، در حالی که اون حکمت عملی آرامش رو به دنبال داره. خب حالا اگر تو سیاست هم بیاییم، حالا بحث ما طبقه بندی علوم نیست، من خیلی لزومی نمیبینم اینجا توقف بکنم. اگر به سیاست هم بیاییم، سیاست این لایه ها رو داره. یعنی ما در عرصه سیاست هم لایه ظاهری رو داریم، هم لایه قلبی و نفسانی رو داریم و هم لایه عقلی رو داریم. لذا وقتی که داریم از فلسفه سیاسی سخن میگیم، مثل خود مباحثی که مربوط به شناخت انسان میشه، مثلا اونجا با ساحت عقل سر و کار داریم. وقتی مثلا ضرورت ها، مثلا عقل ما میفهمه که ضرورت داره که ما یه دولت تشکیل بدیم، ما ضرورت داره که امنیت داشته باشیم، اینا یه چیزای عقلیه. حسن عدل و قبح ظلم رو عقل انسان تشخیص میده، این یه امر عقلیه دیگه. اگر در دین هم نکته اینجا آمده باشه، ما میگیم ارشاد به حکم عقله. حتی در فقه هم اگه چیزی باشه میگیم این ارشادیه، یعنی اینو عقل ما خودش تشخیص میده، میفهمه. پس شارع اینجا ارشاد کرده به حکم عقل. وقتی وارد اخلاق سیاسی میشیم، میگیم اخلاق سیاسی داره فضائل و رذایل عرصه سیاست رو بیان میکنه. اینکه آیا سیاست مدار هم باید به وعده خودش وفا بکند یا نه، حق باطل، تواضع، تکبر، عفو، صف، این مسائل اینجوری، انتقام، بخشش، بله، اینا مباحث مربوط به عرصه فضائل و رذایل اخلاقی در عرصه سیاست هست. که خب در تفکر اسلامی ما میگیم فرقی نداره، چه سیاست مدار چه غیر سیاست مدار، همه موظفن که آراسته به فضائل باشن، فضیلت محور باشن. برای همینه که علمای ما از مدینه فاضله سخن میگفتن. دولت باید فاضله باشه، رئیس و رؤسا باید فاضله باشن، امت باید فاضله باشه، دین و مکتب و ایدئولوژی باید فاضله باشه. همین چی میگفتن باید بر محور فضیلت باشه. اما ساحت سوم میشه ساحت عمل. ساحت عمل درستش عمل به معنای تخصصی و اصطلاحیش در واقع یک تفاوتی وجود داره از نظر روانشناسی بین عمل و رفتار، که البته ما معمولا در مکالمات عامیانه این تفکیک رو قائل نیستیم. مثلا وقتی از رفتار سخن میگن اونجا بیشتر رفتارهای طبیعی مطرحه. مثلا یک کسی که در قبال مثلا عمل دیگری میگیم عصبانی میشه، یه لحظه از خود بی خود میشه، میگیم این کنترل خودش رو از دست داد، یک رفتار غضب‌آلودی از خودش نشون داد، اینکه خشمگین شد، اینکه برافروخته شد، اینکه هیجانی شد. اینها به لحاظ اصطلاح روانشناسی بیهیویر نام داره، یعنی رفتارها. در حالی که فقیه با عمل، با اکشن، با رفت، با کنش سر و کار داره، که تعبیر دقیق ترش رو بخوایم بگیم، یعنی اون عمل اختیاری. عمل اختیاری، شما تو جیبتون پول دارید، تو حسابتون پول دارید، حالا با این پول با یه مشکلی مثلا مواجه میشید، میبینید یه کسی هست که نان شبش رو نداره، محتاجه. شما میایید از پول خودتون تصمیم میگیرید که به این فرد کمک بکنید، یه انفاقی بکنید و به این کمک بکنید. اینجا که شما دارید به این فرد کمک میکنید، او داره به آرامش میرسه، او داره به آسایش میرسه، به تعبیر دقیق تر شما دارید به آرامش میرسید، یعنی از این انفاقی که کردید خوشنود شدید. چرا؟ چون میگید من رضایت خدا رو جلب کردم، یک رضایت خاطری کسب کردید با این انفاقی که کردید. ممکنه که حتی آسایشتون کم شده باشه، یعنی ما موارد زیادی داریم، مثلا فرد گوشتی گرفته که ببره خونهشون بر خودش غذا درست کنه، بعد دیده یک کسی دیگه ای نیاز داره، داده به او، خود از خودگذشتگی کرده مثلا، بعد میبینیم مورد لطف خدای متعال قرار گرفته. ببینید، یعنی یه جایی میخوام بگم فرد خودش هم نیاز داره، انفاق میکنه، در واقع از آسایش خودش میگذره به نفع دیگری، ولی به یک آرامشی میرسه چون رضای خدا رو کسب میکنه. خب این اون فعل اخلاقیه، این فعل ممکنه رفتار فقهی باشه، مثلا خمس بده، زکات بده، بله بیاد بره جهاد. اصلا کسی که در جهاد شرکت میکنه بر اساس یک حکم فقهی ممکنه جانباز بشه، مجروح بشه، شهید بشه، مثلا جان خودش رو از دست بده، اما با این رضایت الهی رو به دست میاره. در حالی که یک کس دیگری ممکنه تخلف بگه، نه من نمی، نه جهاد، نه دفاع، اصلا من تو این کارها شرکت نمی کنم و بشینه مثلا تو خونه. ببینید در جنگ تبوک چه اتفاقی افتاد. تو سوره مارکه توبه خدای متعال می فرماید که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفتش که بیایید بریم جنگ تبوک، یه عده گفتن که الان وقت برداشت محصول، ما نمیتونیم بیاییم. یه عده گفتن الان هوا خیلی گرمه. بالاخره بعضیا با یه بهانه‌هایی نرفتن دیگه. یعنی آسایش رو، آسایش دنیوی رو بر اون آرامش باطنی و رضایت الهی مقدم کردن. خب در عرصه ظاهر غیر از فقه سیاسی که داره رفتار اعمال ما رو از منظر شرعی بیان میکنه، یا تکلیف ما رو به اصطلاح فقهی از منظر شرعی داره بیان میکنه، علوم تجربی سیاسی هم همینجا قرار میگیره. یعنی جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی روانشناسی سیاسی و از این قبیل. خب یک ساحتی دیگه هم داریم که من نگفتم و اون ساحت شهودیه. اینا بر اساس الان منابع معرفتی هم قابل تنظیمه دیگه، یعنی گاهی منبع معرفتی ما تجربه هست، گاهی منبع معرفتی ما وحیه، برای همین ساحت ظاهر. تو ساحت قلبی اونجا منبع معرفتی ما میتونه باز عقل باشه، میتونه نقل باشه، وقتی دانش دینی داریم تولید میکنیم میتونم تجربه هم باشه، ساحت عقلم که معلومه، ولی یه ساحت دیگه هم ما داریم، اون ساحت علم حضوریه، ساحت شهوده، که عرفان سیاسی، هنر سیاسی، شعر سیاسی، ادبیات سیاسی، رمان سیاسی، اینا همه مال اون بخش میشه، یه سریال سیاسی که ساخته میشه. خب پس ما به لحاظ نمادین میتونیم از چهار دسته معرفت سیاسی یاد بکنیم: معرفت‌های سیاسی عقلی، فلسفی، کلامی، معرفت‌های سیاسی قلبی، اخلاقی به اصطلاح تربیتی، معرفت‌های سیاسی فقهی، ظاهری، تجربی، معرفت‌های سیاسی شهودی، عرفانی، ادبی، هنری، بله اینجور تعابیر. هر کدوم اینها حواستون باشه کار ویژه خودشونو دارن، یعنی ما اون انتظاری رو که از معرفت‌های عقلی داریم اون انتظار رو نمیتونیم از معرفت‌های شهودی داشته باشیم، و انتظاری رو که از معرفت شهودی داریم نمیتونیم از معرفت‌های ظاهری، فقهی، تجربی داشته باشیم، و اون انتظاری که از یک معرفت فقهی یا تجربی یا حقوقی مثلا داریم اونو نمیتونیم از معرفت اخلاقی و قلبی و به اصطلاح باطنی و درونی داشته باشیم. اینا ساحت هر کدوم متفاوته. من یک مثالی براتون میزنم که تفکیک این ساحت‌ها براتون یکمی آسون‌تر باشه. ببینید حکم قصاص رو ما داریم در قرآن دیگه، میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولل الباب. حالا این رو ببینیم معرفت های مختلف اینجا چیکار میکنن. ببینید یک وقت پرسش ما فقهیه، میگیم اگر کسی عمدن به دیگری خسارت زد حکمش چیست؟ پاسخ فقیه اینه، میگه قصاص. کسی عمدن دیگری رو کشت، یک مرد عمدن یک مرد دیگری رو کشت، بیگناه عمدن هم کشت با شرایط خودش، فقیه به شما میگه که اگر همه شرایط فراهم باشه، قتل عمد باشه، یک مرد مردی رو کشته باشه و چنین و چنان و چنان، این حکم فقهیش قصاصه. خب این مقتول الان اینجا رو دست ما افتاده، قاتل حکمش چیه؟ قصاصه. خب مسئلتون قاتل کیست؟ قاتل الان کیه؟ این مقتول رو چه کسی کشته؟ اینو دیگه فقیه به ما جواب نمیده که، یعنی وظیفه فقیه نیست که بره بگرده قاتل رو پیدا کنه. این وظیفه کیه؟ این وظیفه یه کاراگاه پلیسه، یه کسیه که دانشکده پلیس درس خونده باشه، کشف جرم رو یاد گرفته باشه، این باید بیاد سر صحنه حاضر بشه، بررسی بکنه با اون روش هایی که آموزش دیده یاد گرفته، ببینه اثری از قاتل در صحنه جرم پیدا میکنه یا نه، قطره خونی، نمیدونم تکه پوستی زیر ناخن مقتول، نمیدونم تار موی، یه درگیری چیزی شده باشن. خب اگر از اینها پیدا کرد فوراً میفرسته آزمایشگاه، بعد دیگه شروع میکنه به اینکه پیدا کنه قاتل رو، طرح سوال میکنه چه کسانی از این قتل نفع میبرن، اونا رو شناسایی میکنه و الی آخر. پس ببینید کاری که یک عالم علم تجربه میکنه یک کار دیگریه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که چون فقه داریم پس به مثلا کاراگاه پلیس احتیاج نداریم. نه، اینا وظیفه شون با هم متفاوته. خب حالا اخلاق چی میگه؟ مثلا فلسفه چی میگه؟ کلام چی میگه؟ وقتی شما سراغ فلسفه برید میبینید که فلسفه سیاسی از ضرورت امنیت برای شما سخن میگه. اینکه امنیت ضروری است، باید در جامعه امنیت تامین بشه. اینکه میاد از غرایز انسانها صحبت میکنه، میگه انسانها اگر اونها رو ما درست بشناسیم متوجه میشیم که در شرایطی ممکنه که تحت تأثیر غرایزشون اقداماتی انجام بدن که جامعه رو با مخاطره مواجه بکنه. سراغ اخلاق که بیایید بحث تربیت انسان مطرح میشه که انسان باید تربیت بشه. ببینید پس اصول دین، فلسفه، کلام، اینا یه حیطه ای از وظایف رو دارن، اخلاق یه حیطه ای از وظایف رو داره، فقه یه حیطه ای از وظایف رو داره، علم تجربی یه حیطه دیگری از وظایف رو داره، علوم شهودی و حضوری هم یه حیطه دیگری از کار رو دارن. یعنی هر کدوم از این معرفت ها یک وظایفی بر عهده اونها هست که باید اون وظیفه خودشون رو انجام بدن. بنابراین این سخن که بعضی از افراد گفتن که فقه سیاسی مثلا باعث تضعیف فلسفه سیاسی میشه، یا اگه فقه سیاسی داشته باشیم دیگه به فلسفه سیاسی احتیاج نداریم مثلا، یا به اخلاق سیاسی احتیاج نداریم، اینها به نظر دقیق نمیرسه. فقه سیاسی در یک جامعه دینی، بله، یه وقت جامعه دینی نیست، اونجا به جای فقه سیاسی مباحث علم حقوق هست که کار ویژه های همون فقه رو داره. منتها خب در یک جامعه دینی فقه چون رابطه مردم رو با مردم، مردم رو با دولت، مردم رو با محیط زیست، رابطه اونها با خدا تنظیم میکنه و در هر حیطه اول نگاهشون به آسمانه که ببینن اینجا خدا گفته که چیکار بکنید. این متفاوته با یک جامعه سکولار یا جامعه بدون دین. پس ما به همه این معرفت ها احتیاج داریم، هر معرفتی در جای خودش کارکرد خودش رو داره. با این حساب ما موضوع فقه سیاسی رو الان راحت میتونیم ترسیم بکنیم. موضوع فقه سیاسی تعیین حدود الهی در حوزه‌های مختلف زندگی سیاسی هست که البته سه تا حوزه خیلی مهمتر از بقیه حوزه‌ها هست. یکی روابط شهروندان با یکدیگر، دوم روابط شهروندان با دولت، سوم روابط دولت‌ها با یکدیگر که حالا ما انشالله در جلسات بعدی درباره اینها سخن خواهیم گفت. خب برای جلسه امروز ما این مقدار کافیه. من در خدمتتون خواهم بود. سوالاتی که دارید، فرمایشاتی که دارید، اینها رو من میشنوم. البته با اجازه شما ضبط رو دیگه خاموش میکنیم که شما در سخن گفتن یا اگه مباحث غیر کلاسی رو هم میخواهید مطرح بکنید دیگه راحت باشید، محضوری نداشته باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.